فرمودن در جامعه نهادهایی وجود دارد که رئیسشان مستقیم از طرف رهبری منصوب میشوند، مثل صدا و سیما و چه و چه. آنگاه در این نهادها تخلفاتی میشود، بعضی این اشکالات را به رهبری نسبت میدهند. اونه که میشه از رهبری سوال کرد اینه که آقا چنین شخصی را چرا به فلان جا گماشتید؟ این شخص مثلا فاسده، کم عقل، مشکل داره، این فسادا رو داره، این اشکالات داره، چرا شما یکم چی اختیاراتی به او دادید؟ اینو میشه از رهبر، خبرگان، نمایندگان ملت سوال میکنه آقا ایشون یکم چه اشکالاتی داره، چرا گذاشتید سر این کار؟ رهبری هم با توضیح بده، ادلش رو توضیح میده که به این دلایل، یا اطلاعات شما مثلا غلطه، یا عجب من اینو نمیدونستم الان متوجه شدم، یا اینکه با وجودی که اینو میدونم یه مشکل دیگه هم دارم، یه مشکل دیگه هم داریم گیره. در هر صورت باید به مصالح جامعه استدلال بشه که این به مصالح امت صدمه نزنه. اما آیا کسی که رهبری یک جایی گذاشتهش این خطای میکنه، اشتباهات شخصیش، خطاش، تصمیمات او رو، همه رو باید تصمیمات او رهبری باید دونست؟ اینم مخصوص باز نظام دینی نیست. خیلی از این سوالات مربوط به همه نظام‌های حقوقی، قانونی و مدیریتی است، مخصوص اینجا نیست. الان شما مسئول دانشکده‌اید مثلا، خب مسئول دانشگاهی، فلان شخص رو به فلان کار میگمارید، این میره 50 تا تصمیم میگیره، 3 تاش هم غلطه یا به نظر شما غلطه، حالا فرض کنیم واقعا غلطه، میشه گفت این 3 تا تصمیم غلط رو شما انجام دادی؟ نه. اما اگه این تصمیمات غلط بیش از اندازه شد و معلوم شد یه آدم مثلا صلاحیت اینجا رو نداره، او وقت میشه از شما پرسید که آقا این همچه آدمی چرا گذاشتی اینجا؟ عوضش کن. این در همه نظامات همینطوره، نظام حکومت اسلام ولایت فقیهش هم همینطوره، فرقی نمیکنه. اما یه مشکل دیگه هم داریم، گاهی بنده تصمیمات شما رو نمیپسندم، خب با تصمیمات شما رو من نمیپسندم، قبول ندارم، اختلاف نظره، بعد میگم که چون رئیس شما تو رو عوض نمیکنه پس اصلا این سیستم فاسده. خب این که خیلی قضاوت عجولانه و شتاب زده و یک طرفه است. این که تو اختلاف نظر داری که نمیتونی بعد بگی چون من نظر دیگه دارم این سیستم فاسده، اینو نمیتونی بگی. فرمودن راجع به نظارت استصوابی، نظارت اصلا دو جوره، یکی نظارت به این معناست، اصلا اینم باز مخصوص حکومت دینی، اصلا 99% این سوالا مخصوص حکومت اسلامی نیست، همه حکومت ها و مدیریت هاست. اینم باز مثال بزنم به کار خودتون. جناب علی اینجا مسئول دانشگاهید، خب یک کسی رو مسئول میگذارید برای مثلا نظارت و حسابرسی و اینا، درست شد؟ یک کسی رو مسئول میذارید برای کار الف، یکی رو مسئول میذارید برای کار ب. اینا دو سنخن. یه وقت کارا از این سنخه که اگر تو یک جایی خطا دیدی فقط به ما اطلاع بده، دیگه تو اونجا وظیفه نداری، این میشه استطلاعی. یعنی مثلا در نظام همه بیان در همه موارد بگن به شخص، یک شخص که در رأس حکومت، بگن آقا ما به تو اطلاع میدیم، دیگه کارش با شماست، یا اعلام بکنن ما اینا میدانیم، یا بگن نظارت تشریفاتی است، ما هستیم. این میشه تماشاچی، نمیشه نظارت ناظر. یه وقت هم میگن نظارت به این معنا که نظارت قانونی، میگن آقا کسی که مثلا میگن مراقب باشید دم در، فرض بفرمایید کسی که عضو هیئت علمی نیست وارد این سالن نشه، درست شد؟ شما باید ناظر باشی کسی نشه. حالا یه کسی داره میاد شما اونجا دم در میپرسه آقا شما عضو هیئت علمی؟ میگه نه. میگه شما نمیتونی بیای تو. نظارت استصوابی معنیش همینه، یعنی اگر یک ضوابط و قوانینی گذاشتن برای یک جایی و یک کاری، واجدین اون شرایط باید میتونن بیان، فاقدینش نمیتونن بیان. کی تشخیص بده که کی واجده کی فاقده؟ یک نهادی باید باشه بالاخره، ولی هر کس همجو خودش هر چی گفت که نمیشه. البته اون نهاد باید عادلانه برخورد کنه، باید آگاهانه برخورد کنه، باید منصفانه باشه، اینا همه هست. ولی نظارت واقعی برای احراز شرایط اصلا نمیتونه استصوابی نباشه، ولی میشه تشریفاتی. بعضی مسئولین ولایت زنجیره‌ای را مطرح میکنن که در رأس ولایت فقیه است، در قاعده همه کارکنان بایستی مطیع کامل هر دستور از مدیر باشن. اینم عرض کردیم باز مخصوص حکومت دینی نیست، در همه حکومت‌های دنیاست، اصلا یه حکومت لیبرالیستی، یه حکومت کمونیستی. یه وقت شما دارید میگید که آیا اگر کسی از بنده که در رده 4 داره میگه یه مدیریت میکنه، اگر کسی از بنده انتقاد کرد این مخالف کل سیستمه؟ هرگز، چه در نظام دینی چه در نظام غیر دینی، این مخالف سیستم نیست. یه وقت میفرمایید که مخالفت با بنده مخالفت با امام زمان است. بنده مثلا مسئول درجه 5 یک جایی هم من میگم این کارو بکن فلان، نه. اما یه وقت طبق یک سیستم قانون و برنامه‌ریزی کار توضیح شده عاقلانه شرعی درست به مصلحت تشکیلات، یه وظیفه هم به من سپردن که بنده دمه در هر کی میاد مثلا بگم آقا به زحمت کارتتون رو من ببینم، درست شد؟ حالا کسی بگه که من کارتم رو به تو نشون نمیدم، میگیم چرا؟ میگه برای که تو امام زمان نیستی که. اینجا اگر گفت مخالفت با من، الان مخالفت با امام زمانه. حالا امام زمان نه، بگو یا الان بگه مخالفت با من مخالفت با سیستمه، این درسته یا غلطه به نظرتون؟ بله مخالفت با سیستمه، نه اینکه این آقا مساویس با سیستم، ولی این کار تو اختلال در سیستمه. به این معنا بله، نه به اون معنا. پس دو تا معناست. اینم باز مخصوص ولایت فقیه نیست، در همه نظامات عقلانی مدیریتی اینجوریه دیگه، تقسیم کار میشه، سطوح کار تعریف میشه. ممکنه بگی قانون غلطه، خیلی خوب قانونو به روش قانونی و درست تو سیستم اصلاحش کن. میتونی اصلاح به روش قانونی، نه به روش ساختار شکن. اما اگر قانون هست و شما میگی من اصلی دستگاه رو قبول دارم، اومدم توی دستگاه شما بنده استخدام شدم، میخوام توی دستگاه کار کنم، دیگه نمیتونه بگه که هر قانونش که خودم قبول نداشتم عمل نمیکنم، مگه تو امام زمانی؟ مثل که مثلا پلیس راه بنده از چراغ قرمز رد میشم، پلیس میگه وایس آقا تخلف کردی، میگه مگه تو امام زمانی؟ مخالفت با تو مخالفت با امام زمانه؟ میگه آقا ما کی گفتیم با امام زمانی؟ این قانون سیستم باید رعایت بکنه. پس ببینید اگر یک کسی یک تخلف کوچیک قانونی میکنه، از چراغ قرمز مثلا بنده نگاه میکنم میگم پلیس نیست میرم، یا ببینم پلیس هست بازم برم کارش نداشته باشم محل نمیذارم، این کار من آیا مخالفت با سیستمه یا نه؟ آری و نه، مخالفت با سیستم نیست، چون من سیستم رو قبول دارم، نمیخوام سیستم رو خراب کنم، میخوام یه تخلفی بکنم. اما مخالفت با سیستم هست، چون مخالفت عملی با سیستمه، یعنی اختلال در کار سیستم میشه. پس ولایت زنجیره‌ای داریم یا نداریم؟ به یه معنا بله، به یه معنا نداریم. یادم میاد زمان جنگ مرحوم آقای نجواد، آقای تهرانی، شنیدین اسمشون حتما، خیلی آدم الهی عجیبی بود. ایشون در سن 30 سالگی اون موقعاش میگفت که من از بدنم آمدم بیرون و از بیرون بدن خودم رو میبینم، یعنی تجرد داشت و مرگ اختیاری داشت در سن 30 سالگی ها. وقتی ایشون در سن پیری زمان جنگ با این که مبنا و مشربش هم با امام مخالف بود، اینا به اصطلاح تفکیکی بودن، ملا زدرا و ابن عربی حرفا اصلا قبول ندارن، امام هم که خب خیلی به ملا زدرا و ابن عربی اینا ارادت داره دیگه، به لحاظ مبنای فلسفی عرفانی و معرفتی هم ایشون اینا با امام مشکل داشتن، ولی امام رو به ولایت قبول داشت، اطاعت میکرد. پا میشد پیرمردی که کمرش خمیده بود، لباس سپاه و بسیج اینا میپوشید، میامد جبهه. من یادم میاد وقتی ما اومده بود جبهه، ایشون حتی دست در از من بچه اومده بودن دستش رو ببوسن، گفته بود من باید دست شما رو ببوسم، شما دارید از نائب ولی از امام اطاعت میکنید، اطاعت از امام زمان میکنید، شما من باید دست شما، بعد دست بچه‌ای از من در بوسیده بود. یه وقتی گفتن تو منطقه ایشون خمپارا اومد، فرمانده گفت خیز بریم زمین بخوابید که ترکش نخورید. ایشون هم رفته بود با همون بیمرده اینا، بعد بلند شد اینجا بینیش ندادم کجا زخم شده بود اینا، بعد بلند شده بود برای که بیا وقت توهم پیش نیاد، به بقیه بچه‌ها گفته بود که آقا من نترسیدم والله، منتها چون ایشون اطاعتش واجب بود گفت بخوابید رو زمین، من دراز کشیدم. خب وسط جنگ فرمانده تو زیر آتش یه مرتبه میگه فلان کارو بکن، بنده نکنم، میگم مگه تو ولی فقیه، مگه تو امام زمانی، مگه تو پیغمبری؟ خب این یعنی چی این کار؟ اختلال در سیستم هست یا نیست؟ به یک معنا هست، این مخصوص ولایت فقیه نیست، همه جا هست. اینا دیگه فرمودن که آسیب شناسی شده بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مذهبی، چه عواملی باعث فساد در جامعه می شود؟ آسیب شناسی بعضی جاها شده بعضی جاها نشده، باید هم بشه. ببینید شما کی میتونید بگید یک جامعه مذهبی، حکومت مذهبی، رسانه مذهبی؟ وقتی این ضوابط درش رعایت میشه. اگر ضوابط به همان میزانی که رعایت می شود، عواقبش رو میتونید به اون نسبت بدید. جایی که رعایت نمیشود، نشود، فقط حرفشو بزنیم، نه. و یک نکته دیگه در باب این که آیا این نگاه به فرمودن که در مقایسه حکومت مذهبی با حکومت سکولار مؤلفه ها چه تفاوتی میکنه؟ حکومت های سکولار یک جور نیستن. حکومت‌های مارکسیستی سکولارن، لیبرالیستی سکولار، فاشیستی سکولار، یه جور که نیستن که. نگاهشون به اقتصاد، به اخلاق، به سیاست کاملا متناقضه. همه خودشون همدیگر قبول ندارن که. نهله‌های مختلفی. اونم امتحاناشون رو دادن در دنیا. فاصله‌های طبقاتی هست، فساد اجتماعی اخلاقی هست، فروپاشی خانواده هست، جنگ و خونریزی‌های بزرگ هست، قتل عام‌های بی‌سابقه در تاریخ هست. نکات مثبتی هم هست. مثبت داره، منفی داره. اینکه عرض کردم در تحقق خارجی مسائل مقدار نسبی میشه چون آدما نسبی‌اند. این هم در مورد دینی هم در مورد سکولارش تحقق پیدا می‌کنه. کمونیست‌ها هم ازشون می‌پرسیدید، می‌گفتن بله هنوز همه مارکسیسم درست اجرا نشده. اصلا لیبرال‌ها که بپرسید فیلسوفای لیبرال میگن لیبرالیسم واقعی خالص عملی نیست. یک ذهنیت، یه هدفه. ما که اینم نمیگیم، ما میگیم عملی است ولی نسبت و مراتب داره. فرمودن از امام در خصوص ولایت اداری استفتا شد، ایشان فرمودن ولایت اداری در اسلام نیست، اگر مدیری خطا کرد باید تذکر داد. حتما دیگه، ما هم همین عرض کردیم. عرض کردیم یه وقت یک مدیری داره خطا میکنه، خیانت میکنه، اصلا امر به معروف نهی از منکر، یعنی جلوی خائن ایستادن. مگه که بگی آقا از نون خوردن میافتیم، که ما همچی عذری برای امر به معروف نهی از منکر نداریم. روایتی هم داریم پرسید گفت آقا اگه این کارا رو بکنیم خب از نون خوردن میافتیم. فرمود نه، اینطور نیست. خداوند روزی شما رو، خدایی که به شما فرمان داد در برابر ضد ارزش ها بایستید، روزی شما به دست خداونده. اولا بسا که تو میمونی و او میره و نشد، رزق شما مخصوص به اینجا نیست، خداوند از راهای دیگه ای تامینت میکنه. هیچ کس به خاطر امر به معروف نهی از منکر از گشنگی نمرده، اینو بدونید. و تو روایت تضمین شده که روزیتون با ما، به شرطی که برای خدا عمل کنی و درست عمل کنی. بالاخره عقلم البته خوب چیزیه دیگه، طرف همون کلمه اول هنوز انتقاد نکرده، یکی بخوابونه این بخی گوش یک طرفی بگه نهی از منکر دارم میکنم، که نه، مگه عقلانیتی، اخلاقی، شعوری، اجتماعی نباید باشه. اما فرار از وظیفه برای که من از اینجا حذف میشم، خب بشی آخرش اینه که تو رو از اینجا بیرونت میکنن. خب بیرونت کنن، تو فکر میکنی گرسنه میمونی؟ تو فکر میکنی روزی دست اینه؟ نه، متوها رعایت بشه. این بخش آخرم که ایشون فرمودن در باب نگاه به دین در تفکر سکولار و دینی، ببینید یک اتفاقی افتاده در اروپا و غرب در باب رابطه دین و سیاست که این از اساس در تفکر اسلامی نبود واقعا. اصلا اجتماعی شدن اسلام به لحاظ تاریخی با اجتماعی و حکومتی شدن مسیحیت به لحاظ تاریخی یک تفاوت خیلی مهم داره. دقت کنید رو، این رو خواهش می‌کنم دقت کنید. کم می‌بینم کم به این قضیه پرداختن، بعضی البته پرداختن، ولی اکثرا به این قضیه توجه ندارن. مسیحیت کی تبدیل شد به یک حکومت و دین رسمی؟ تقریبا قرن 4 و 5 میلادی، یعنی بعد از اینکه حدود 400 سال، بعد از اینکه 3-4 قرن امپراتوری روم و یهودی ها مسیحیت رو سرکوب میکردن، مسیحیان رو میکشتن، قتل عام میکردن. همین که قرآن هم اشاره میکنه به شهدای مسیحیت مثل اصحاب اخدود که در قرآنه، همین ها دیگه که اینا رو زنده زنده سوزوندند، یا اصحاب کهف، اینا اشاره به شهدای مسیحیته قبل از اسلام که اینا نمایندگان دین خدا بودن. خب تا قرن، تا 3-4 قرن اتفاق میفته. بعد در قرن 4 و 5 اینا امپراتوری اعلام میکنه، میبینه اینا بازارشون گرفت، میگه که ما مسیحی شدیم، من مسیحی شدم و از بعد مسیحیت دین رسمیه و همه مسیحی. در حالی که اولا مسیحیتی که اینا پذیرفتن حرفای حضرت مسیح نبود، حرفای امثال پولس و دیگران بود. شرک و ترکیبی از تفکر یونانی و مانوی و میترائیزم و مسیحیت و یونانی و ایرانی و اینا، یک ترکیبی از شرک و دین مخلوط تبدیل شد به دین رسمی، نه اون حرفایی که در حضرت عیسی در فلسطین میزد. این عیسایی که مطرح شده غیر از اون عیسای فلسطینی، عیسای واقعی خاورمیانه فلسطینیه. این عیسایی که فیلم می‌سازن حرفاشو میگن اروپایی، مال شمال سوئد و اونجا هست و او عیسای واقعی فلسطینیه. تفکر دین، دین توحیدی است. این دینی که رسمی شد دین شرک و تسلیس و ترکیب خرافه و حق و باطل بود. الان شما کتاب مقدس رو ببینید، عهدین، عهد جدید و قدیم، تورات و کتب دیگه و انجیل، زیباترین حرف ها در این کتاب ها هست که این قرآن و روایات ماست، که وقتی میخونه مست میشی، مثل قرآن، مثل صحیفه سجادیه. و عجیب ترین و مضحک ترین حرفا و غیر اخلاقی ترین حرفا و ضد عقل ترین حرفا هم تو اینا شما میبینید. کاملا معلومه که اینا دو تا تفکره در انجیل و تورات و اینا. هم حرفای توحیدی و اخلاقی و الهی است که شما اونها رو میخونی انگار داری روایت پیامبر اکرم میخونی، داری صحیفه سجاده، داری نهج البلاغه، داری قرآن میخونی. هم چیزای عجیب غریبیه که انگار دشمنان انبیا نوشتن اینا رو. مثلا بعضی از اینا رو مثلا کاملا یه مشرک اینو نوشته، یه کافر اینو نوشته. ترکیبی از این دو تاست. خب این دین رسمی شده به این شکل. خب اما امپراتوری حکومت ظاهرا مسیحی شده، اما حقیقتا هیچ اتفاقی نیفتاده در حکومت. یعنی یک تمدن مادی مشرک از پیش ساخته‌ای با مسیحیت برخورد ابزاری کرده، از اون لحظه بعد مسیحیت میاد تو جامعه و حکومت میشه دین رسمی، در حالی که در اسلام چه اتفاقی افتاده؟ پیامبر اسلام خودش حکومت تشکیل داده و تمدن ساخته. این تفاوت. حضرت مسیح سلام الله علیه نه حکومتی نتونست تشکیل بده که، تمدنی نساخت. خود ایشون هم که فرمود که من پیامبر خدایم برای بنی اسرائیل. میدونین حضرت موسی و حضرت عیسی پیامبران جهانی نیستن، اینا پیامبران برای بنی اسرائیلن. فرق میکنه با پیامبر اسلام. و بعد ایشون گفت شریعت من که همون شریعت حضرت موسی است، بنابراین هیچ قانونی هم مسیحیت قانونی نیاورده حضرت مسیح که بخواد بگه ادعای یه حکومتی جدا از تورات بکنن. درست شد؟ به لحاظ تاریخی اجتماعی هم خود حضرت عیسی علیه السلام که حکومت تمدنی تشکیل نداده. 4 قرن بعد کسانی آمدن مسیحیت تحریف شده رو با امپراتوری روم هم به خاطر استفاده مشروعی که مشروعیت از اینا بگیره، چون اینه تو مردم داره رایج میشه، آمده اعلام کرده ما مسیحییم. این یک وضعه. تازه همون اول هم که تشکیل شد اعلام کردن آقا دین از حکومت جداست. ما کشیش داریم و چی پاپ داریم. پاپ فقط یک کار باید بکنه، این تاج رو بذاره بالا سر امپراتور، همین، که این مذهبی بشه، غسل تعمید مشروعیت بده، دیگه دخالت تو مسائل دنیا اینا نباید بکنه. خودش هم پاپ میگه آقا دین از دنیا جداست. دو تا عبارت از حضرت مسیح هم نقل کردن، یکی این که اگه اینور گوشتون زدید زدن تو صورتت برگرد این طرف هم بگو بزن، یکی هم این که چی قصر مال قیصر، درسته؟ چی مال چی؟ معبدم مال کشیش، مال پاپ، مال متدینین. این دوتا عبارت خیلی صدمات زد به دین و بشریت که از حضرت عیسی نقل شده، یا این نقلا هر دوش جعلی و غلطه که برای سوء استفاده. یک احتمال دیگه هم که بنده هم شخصا میدم، فکر میکنم هر دو عبارت احتمالا درست باشه ولی بد تفسیر شد. عبارت اول که اگر کسی زد این طرفش بذار بگو این طرفم بزن، این در مسائل شخصی است و در برابر یک کسی که یک خطایی کرده و شما باید با گذشت اصلاحش کنی. از این سنخ تو روایات ما الا ماشاءالله عین همین عبارت زیاده، که میفرماد اگه یک کسی فحش داد شما تجاهل کن که انگار فحش نداده. میفرماد اگه یکی آمد توی گوشت بهت فحش داد، توی گوشت اومد عذرخواهی کرد، فوری عذرشو بپذیر. از این روایت ما خیلی داریم که از همین سنخه، که گذشت داشته باشه. خود قرآن میگه کسی که به شما اهانت میکنه، دشمنی میکنه، شما باهاش دوستی کنید، شما با محبت برخورد کنید. او زشت میگه تو اینو، شما با محبت باشید، بسا که دشمن شما میشه دوست شما. اگر این حدیث، این جمله از حضرت مسیح سلام الله علیه اینطور تفسیر بشه کاملا درسته. اما آوردن اینو اینجوری معنا کردن که آقا ما به سیاست و اینا کار ندیم، هر کی ظلم کرد بگید خوب کاری کردید، دوش جانید، بازم ادامه بده. ظلم پذیری این نیست تو اسلام. اون دومی هم اگر مراد اینه که آقا شما اهل دنیایید، ما اهل آخرتیم، این حرف درسته، این حرف درسته. ما زیاد داریم تو مباحث رو بگیم، پر قرآن و روایت از این همین مطلب. اما اگر معنیش این شد تفکیک دین از دنیا، یعنی آقا ما جداگانه میریم توی کلیسای عده معنوی میشیم و الا کل دنیا ربطی به دین نداره، مال شما. این بنیان و شروع سکولاریزمه. بنابراین سکولاریزم شروع کلیسایی و مسیحی و دینی داشته در غرب، برخلاف اسلام. برخلاف اسلام، اینا تفاوت‌های مهمی بین اسلام و مسیحیت. از همون اول در اسلام زندگی دینی و زندگی دنیوی و تمپورال به اصطلاح، هر دوی اینا از وحی مبدا گرفتن، هر دو با وحی بوده. دین و دنیای مردم در اسلام شروعش با هم بوده و پیامبر، او کسی که معلم اخلاق بوده، خودش هم حکومت تشکیل داده، رئیس حکومت هم بوده. یعنی تمدن سازی با اخلاق و معنویت، تعلیم تربیت با هم شروع شده، نه جدا. شخص پیغمبر هم منادی دین، هم مؤسس حکومت دینی و سیاست دینی است، هم اولین جامعه و دولت اسلامی رو خود ایشون تشکیل داده. اما تو مسیحیت اینطور نیست. شما یک مرجعیت و اقتدار دینی دارید از همون اول جدا، یک مرجعیت و اقتدار و اتوریته دنیوی سیاسی اقتصادی حکومتی دارید. از همون اول گفتن تمام جامعه و حکومت دست امپراتور، شما هم جدا دعا بفرمایید، دعا بفرمایید. اولی هم که ما می‌خوایم بیایم این تاج دم لطف کن بذار سر من که من به همه بگم به اسم مسیح دارم که هیچ کس حق نداره نفس بکشه، بعد دیگه دخالت نکن. تا یه مدتی هم اینا دخالت نمی‌کردن، کار خدا رو به خدا، کار قیصر رو به قیصر سپردن. یعنی جدایی دین از دنیا، اقتدار دینی از اقتدار دنیوی، اگر به معنای غلطش این جمله معنا بشه، حتی اگر جمله مال حضرت عیسی باشه که بعضیا در اصل اینکه این دو عبارت اصلا مال ایشون هست یا نیست تردید دارن، که اینا حرفاییه که امثال پولس و اینا بعدن درست کردن. اون یهودی ضد مسیحی که خودش یه عالم مسیحی رو میکش، خودش هم از مسیح نیست اصلا، این پولس که پدر واقعی تفکر مسیحی کنونی است، راه میافتاد گروه شکار داشت، مسیحی‌ها و مؤمنین شکنجه شکار میکرد، پیدا میکرد شکنجه میکرد میکشت. یه شب تو مأموریت داشت، صبح پا شد گفت آخ دیشب مسیح رو خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ مسیح گفت که آی قربون دستت، ما که رفتیم، شما اگه میشه همین کارهای ما رو شما ادامه بدید. از این به بعد مسیحیت رو مسیح به من گفته من بگم. این آقا شد پدر مسیحیت و تفکر کلیسایی. خیلی از این حرفا که آقا شریعت مهم نیست، دلت پاک باشه، دین از سیاست جداست، فلان فلان، اینا همه خیلی حرفای این آقاست، شده جزء ارکان مسیحیت. پدر، پسر، روح القدس، تثلیث، اینا حرفای حضرت مسیح نیست. خدای متعال در قرآن میفرماد خداوند از حضرت مسیح میپرسه تو به مردم گفتی که در برابر تو و مادرت سجده کنن، شما را عبادت کنن؟ حضرت مسیح میگه علی عزو الله، خدایا من تو میدونی من چی گفتم به مردم، من جزی که مردم به تو توجه بدم چیزی ازشون نخواستم و نگفتم. ولی این مسیحیتی که حاکم شد در قرن 4 و 5 او بود، نه ای. و آن حاکم نشد، اصلا به شما بگم حتی مسیحیت هم حاکم نشد. مسیحیت قانون نداره برای حکومت، شریعت عملی نداره، و اصلا مسیحیت واقعی هم نبود. ضمن اینکه امپراتور اعلام کرد من مسیحی شدم، نگفت امپراتوری ما مسیحی شد، گفت من مسیحی شدم، مردم هم همه مسیحی حکومت، نگفت ما روش حکومتمون تا حالا مشرکانه غیر دینی بوده، سکولار بوده، از حالا میخوایم مسیحیش بکنیم، اصلا این حرفا رو نزدن. نهادهای سیاسی غرب اعلام شد که مسیحی شدم، و این تعبیر که ما حکومت دینی نداریم، من جمع‌بندی بکنم یارزم، حکومت دینی در تفکر مسیحی معنا نداره ها، حد اکثر حکومت متدینان معنا داره که با سکولاریسم می‌سازه. یعنی شما شخصا آدم مذهبی باش، حج برو، نماز بخون، اینا مشروب نخور فلان، اما حکومت لازم نیست مبتنی بر مبانی و معطوف به غایات دینی باشه. اونجا صحبت از حکومت امپراتور مسیحی شد، نه از حکومت مسیحی، حاکم مسیحی، نه حکومت مسیحی. که همین حرف در اینجا هم تو دهه یک دو دهه گذشته و همطور قبلا به اسم نوعندیشی دینی آمدن گفتن آقا حکومت متدینان نه حکومت دینی. این همین ترجمه همین حرفا بود. مسیحیت دین یک تمدن در ظاهر شد نه در واقع. نهادهای سیاسی در ظاهر دینی شدند، امپراتوران و سلاطین اقتدار خودشون رو با ادبیات مسیحی ادامه دادند، تغییر ماهیتی پیدا نکرده، با فاصله چند قرن برای تضمین اقتدار و مشروعیتشون به کلیسا متکی شدند، و تا قرنها دو تا منبع اقتدار در اونجا وجود داشت، آیین دوشمشیر هم به همین معنا. در عرصه نظر و عمل اقتدار معنوی بر نهاد پاپی و سلسله مراتب پاپ و کلیسا، اقتدار دنیوی به امپراتوری بهش میگفتن امپراتوری مقدس روم بعد از این قضایا، و الله هیچ ربطی به ارزش‌های اخلاقی مسیحی هم حتی نداشت، کار خودش میگه اسمش مقدس بود. بعد کم کم سلاطین محلی مثل فرانسه و انگلیس و اینا، بین اینا اختلاف افتاد با امپراتورا سر دنیا، چون اونا میگفتن دین و دنیا جداست، ولی عملا تو دنیای هم کشیشا و اینا دخالت میکردن، با اینکه مبنا میگفتن نباید باشه. استکاک پیش آمد، اقتدار معنوی کم کم گفتن آقا بالاتر از اقتدار دنیوی نباشه، شما تاجو میذارید سر ما، فکر نکن ما باید تابع شما باشیم، و سریع قضیه دعوا شد. و در قرن 14 میلادی پاپای رو در فرانسه میدوزدن، میبرن زندونیشون میکنن، میگن آقا دیگه شما از این به بعد کاری نیستید. از قرن 14 میلادی این نزاع بین این دوتا اقتدار و این دوتا اتوریته علنی میشه تا دوران رنسانس و بعد قرن 19 که کاملا دیگه اینا از هم جدا میشه. بنابراین ربط دین و سیاست و مفهوم حکومت دینی به این معنایی که در تفکر اسلامی و شیعی مطرحه اساسا در تفکر مسیحی معنا نداشته و ادعا نشده. اینکه بعضیا میگن در قرون وسطا حکومت دینی بوده و تجربه کرد حکومت دینی رو فلان، الان از کلیسا شما بپرسید ادعا نمیکنن حکومت دینی، حد اکثر ادعاشون همینه بود که عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.